بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی خیر خلقه و اشرف بریته سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین سیما بقیت الله فی الارضین و لعن علی اعدائهم اجمعین. بحث ما درباره بلوغ دختران با توفیق پروردگار متعال پایان یافت. یک چیزی نوشتن باز در این مورد که بالاخره قول به این که دختر در پایان 9 سالگی بالغ میشه، دختر به قول ایشان طفلک در اون حد ضعف داره، قدرت اونقدرها برای انجام تکالیف نداره. از این جهت این قول چطور مورد قبول باشه با توجه به ضعفی که در اون سن دخترها دارند؟ جواب این مطلب این است که اگر کسی قدرت نداشته باشه که خداوند از او تکلیفی نخواسته. لا یکلف الله نفسا الا وسعها الا ما آتاها. اینطور که ما عرض کردیم، معنی بلوغ آن است که مورد توجه تکالیف پروردگار واقع شده، محرمات را باید ترک کنه، قدرت داره. اگر یه فقط اضطراری هم باشه، فرقی بین اون و 40 سالگی 30 ساله نیست. کسی که مزدتر باشه تکلیف نداره، در صورت قدرت داشته باشه محرمات رو باید ترک کنه. از واجبات هم اون واجبی که به اون قدرت داره مثل نماز و امثال آن، با تمرین هایی که قبلا صورت گرفته، حکم اسلام را باید در محیط اسلام حساب کرد. در محیط اسلامی قبلا تمرین شده، قبلا تکالیفش یاد گرفته. برای چنین شخصی خواندن نماز و امثال آن که مشکل نیست، اما گرفتن روزه اگر در یک فصلی است که از لحاظ گرمی هوا و امثال آن، یا از لحاظ خصوصیاتی که این خود این بچه داره، خلاص اگر عسر و حرج باشه، ضرر داشته باشه که اونجا مثل دیگران، واجب نیست. اگر بعدا قدرت پیدا کرد تا ماه رمضان سال بعد قضاش به جا میاره، قدرتی پیدا نکرد کفاره فقط بده، خلاص مشکلی ما در این نمیبینیم. خب این یه مسئله بود. مطلب دیگه، مسئله این که بعضیا سوال میکنن درس کی تعطیل میشه، مثل این که بعضیا عجله دارن برای زود تعطیل شدن. یک روز هم برای ما مهمه. حوزه های ما تعطیلات زیاد داره، از این جهت باید هرچی بیشتر ما سعی کنیم از تعطیلات بکاهیم. ما میتوانستیم بحث بلوغ تمام شد بگیم تمام شد دیگه، بعد از ماه سفر مثلا شروع میکنیم، اما فکر کردم باز همین یک دو روز هم بوده، یک روز هم بوده، دو روز هم بوده، باز هم از وقت استفاده کنیم. این وظیفه ماست در حالات مقدس اردبیل علی الله مقام است که از نجف که به کربلا برای زیارت میرفت، نمازش قصر رو تمام، یعنی جمع میکرد بین هم قصر و هم اتمام. میگفتن چطور جمع بین قصر و اتمام؟ میگفت برای خاطر اینکه شاید سفر معصیت باشه. برای اینکه ما وظیفه ما درس گفتن و درس خواندن و مطالعه و نوشتنه، و این مسافرت باعث میشه یک مقدار از این کارها کاسته بشه، و این برای ما خلاف شرعه، چون ما که بالاخره این شغل رو انتخاب کرده ایم، مسئولیت فراوانی داریم. و یکی از مسئولیت‌های مهم برای ما استفاده از وقته. برای خواندن درس و مطالعه و نوشتن و مباحثه و اینطور چیزا یک دقیقه دو دقیقه هم اگر بخواییم ما مسامحه کنیم عند الله تعالی مسئول میشیم تا برسه به یک روز و دو روز و امثال آن. خلاصه حالا بحثی که ما کوتاه باشه در نظر گرفتیم حالا برای امروز حالا تا بحث برای فردا بحث بردن فکر میکنیم، این بحث این است که حق ابتکار اشخاصی هستند که یک چیز را در دنیا به وجود میارن با ذوق و سلیقه و زحمت خودشان، اختراع چیزی، اکتشاف، تألیف، تصنیف و امثال آنها، یک اثر ابتکاری صنعتی، فنی، علمی به وجود میاره. آیا این خودش یک حقی است یا اینکه خیر حقی نیست؟ البته مراجعه کردم تازگی پیدا نکردم، از امام رضوان الله علیه نقل میشد که ایشان منکر حق تألیف هستند. کتابی که شما تألیف کردی اگر دیگری بدون اجازه شما چاپ کنه مثلا اشکال نداره. ما بحثمان در همینه، آیا ابتکاری که شخص به وجود میاره، یک اثر ابتکاری فنی، علمی، صنعتی، تجاری، خب فرق نمیکنه چه مربوط به مطالب علمی باشه، مربوط به موضوعات اقتصادی باشه، هر چی باشه، آیا این حقی است، ایجاد حقی میکنه یا ایجاد حقی نمیکنه؟ و اگه این حقی که ایجاد بشه، این دو قسمته، این دو چیزه، یکی این که میخواد انتصاب این موضوع به این شخص محفوظ باشه، حالا با پول کار نداریم، انتصاب، شما آمدید یک ابتکاری به وجود آوردید، خب میخواد به اسم شما باشه، اگر دیگری آمد این را به اسم خودش عنوان کرد، مطرح کرد، شایع کرد، این به حق شما تجاوز کرده. شما حق دارید به این که بگید که این را من ابتکار کردم، من اختراع کردم، شما این را به نام خودتان شایع کردید یا به ثبت رساندید. این از این جنبه، از جنبه حفظ انتصاب. شاید این حفظ انتصاب طوری باشه که بعد از خودشم محفوظ باشه، حتی وراثش حق دارن که از این حقی که اگر ثابت کردیم که ثابت نکنیم، حق دارن از این انتصاب استفاده کنن به عنوان یک افتخاری. این از این جهت. از جهت دوم، مالی که از این راه تحصیل میشه، شخصی که این حق را به وجود این کار را به وجود آورده، خب از این راه گاهی پولهایی به دست میاد. خب این اگر بخواد کسی دیگه اقدام کنه، اثر ابتکاری این را ازش استفاده کنه بدون اجازه این، خب اون از اون جهت هم از جهت مال که به دست میاد، باز هم این حق اقتضا میکنه که این شخص حق اعتراض داشته باشه. بس این از دو جهت، یکی از جهت حفظ انتصاب، یکی از جهت درآمد مالی که از این راه به وجود میاد. آیا بحث این است که ایجاد یک اثر ابتکاری برای انسان حقی ایجاد میکنه یا حقی ایجاد نمیکنه؟ بله. خب این را در این فقه اهل بیت، مجله فقه اهل بیت علیهم السلام، در شماره 23 سال ششم، شماره 23 از سال ششم در فقه اهل بیت، از صفحه 95 تا صفحه 103 متعرض شده. البته مطالبی داره که ما حالا بعضیش قبول نداریم. میگه به این که بعضی خواستن از راه مصالح مرسله این حق را ثابت بکنن. مصالح مرسله مبنای فقهی عامه است. عامه همانطوری که به قیاس و استحسان قائلن، یکی از مطالب اونا مصالح مرسله است. یعنی مثلا جامعه، نمایندگان از طرف جامعه، علما اگر مصلحت بدانند چیز را برای جامعه، از اون راه رسمیت میدن، قانون درست میکنن، بالاخره برمیگرده به همون استحسان و اینطور چیزا. ما اینا رو حجت نمیدانیم، چون ما را اینکه فقه ما بر اساس بطلان قیاس و استحسان و این قبیل چیزاست. فقه ما بر اساس کتاب و سنته. خب اجماع عقلم در فقه ما راه داره، البته بیشتر مطالب و مسائل ما از قرآن کریم و از احادیث اهل بیت علیهم السلام استفاده میکنیم. ببینیم حالا از این راه، از چه راهی استدلال کنیم برای اثبات این حق، و ما مدعی هستیم که این حق آور حق میاره. حالا چه اختراع باشه که شخصی آمده چیز رو اختراع کرده، مثل برق رو اختراع کرده مثلا، یا اکتشاف باشه کشف کرده، مثل اینکه میکروب فلان مرض را کشف کرده. چون اختراع با اکتشاف فرق داره. اختراع این است که انسان چیز را که به وجود نداشت وجود بیاره، مثل فرق تألیف و تصنیف. تصنیف با تألیف فرق داره، هرچند گاهی به یک معنا استعمال میشه. تألیف آن است که مطالب دیگران را ما جمع کنیم، منتها با سلیقه خودمان اینها را ترتیب میکنیم، تنظیم میکنیم، میشه تألیف. تصنیف ابتکار است که مثلا ما خودمان چیز را تحقیق کنیم، به واسطه تحقیق و فکر خودمان چیزی که وجود نداشت به وجود میاریم. از این جهت یکی از دانشمندان علما را در نوشته های خودشان به سه قسمت تقسیم میکنه. میگه بعضی ها مثل مورچه‌ان، بعضی ها مثل عنکبوت، بعضی ها مثل زنبور عسل. اونا که مثل عنکبوت کسانی هستن که میبافن خودشان با فکر خودشان، چطور که عنکبوت یک بافنده است، اینا هم خودشان با فکر خودشان مطالبی را میبافن. این یک عده از نویسنده این طوری هن. انسان مطالعه میکنه میده که این شخص مثلا از قرآن و حدیث و فلان چیزی نه، خودش با فکر خودش میبافه. حالا گاهی هم این بافتن ها خوب از کار در میاد، گاهی هم بافتن ها خوب از کار در نمیاد. خلاصه بعضی ها بافندن، طبیعت عنکبوت را دارن. بعضی ها خیلی مثل مورچه، مورچه جمع میکنه، جمع آوری میکنه، انبار میکنه. خب اینطوری هم تغییرات خودش به وجود نمیاره. اما بعضی مثل زنبور عسل هم، زنبور عسل ابتکار دارد، برای اینکه از گلها گیاها یک ماده را میسازه و خلق میکنه، به وجود میاره که نبود، میشه عسل. حالا مؤلفین و مصنفین همینطورن. بعضی از مؤلفین هستن که میبافن، بعضی هستن نخه جمع آوری میکنن، بعضی ها مصنفن. صاحب جواهر خودش خب البته تحقیق میکنه، این از جهت ابتکاری به وجود میاره. مثلا علی حال بحث ما در این است، کسانی که اثری را به وجود میارن که اون اثر قبلا نبوده، حالا یا به تألیف، به تصنیف، خلاقیت، ابتکار، اختراع، اکتشاف، این موجب حق میشه یا نه. میخوام بگیم که دلیل عمده ما در اینجا همون ارتکاز عقلایی است، برای اینکه عقلا این را برای این شخصی که حقی میدانن دستاورد فکر انسان، نتیجه کار انسان را، مال انسان میدانن. این یک امر فطری است و ارتکاز عقلایی است. اگر شما زحمت کشیدید، حالا خب سابقا مثل حالا نبوده، سابقا وسائل اختراع و ابتکار خب کم بوده، مثل حق و تهجیر، یک شخص زحمت کشیده، سنگ چینی کرده که بله در اینجا بیاد و زمین رو آباد کنه، ولی فعلا اون چه کار کرده، چند تا سنگ رو هم گذاشته، اینو برای این شخصی حق میدانیم. زمین موات بوده، هر کس میتوانسته در اینجا بیاد زحمت کشه احیا کنه، من احیا ارض مهدن فهی له. اما یه شخصی سبقت گرفته آمده و اینجا بالاخره چند تا سنگ را به عنوان علامت در جاهای خاصی قرار داده و اینو برای حق میدانن. اگر کسی بیاد این را کنار بزنه اون شخص را متجاوز میدانن. خیلی خوب، این هم یک امر ارتکازی است، یک امر عقلایی است. حالا وسعت پیدا کرده، به هر وسیله‌ای با هر تجهیزاتی به وجود آوردن یک شیئی، یک اثری که اون اثر در نتیجه خلاقیت و فکر شما، زحمت شما، زحمت فکری، زحمت جوارحی به وجود آمده، به نظر بنده این را عقلا برای اون شخص مملوک اون شخص میدانن. و اگر کسی دیگه بخواد بیاد این انتصاب را رعایت نکنه، به نام خودش ثبت کنه، به نام خودش شایع کنه، اون را متجاوز میدانن. یا یک شخصی اگر بیاد که از این رهگذر بدون اجازه این پولی به دست بیاره، کتابی که شما تألیف کردید بدون اجازه شما بره چاپ کنه مثلا، خب این مثل این که متجاوز میدانن. ما اینطور میخوام از این دلیل عمده ما دلیل عقلیست و ارتکاز عقلاییست. اینطور میخوام عرض کنیم، حالتا شاید در عالم حیوانات همین حاکم باشه. اگر یک حیوانی مثلا رفته زحمت کشیده چند تا دانه مثلا جمع کرده، این یک مرغ دیگه بیاد از دست اینا رو مثلا بگیره، مثلا شادینه، مثلا در همون عالم حیوانات هم این یک تجاوزی محسوب بشه. خب حالا یه بحثی هست که فعلا بحث کلامی است. بحث کلامی این است به این که آیا در عالم حیوانات هم این تکالیف وجود داره؟ آیا حیوانات هم این مسئولیت ها را دارن؟ در شرح تجرید علامه حلی در تجرید خواجه نصیرالدین این بحث دارن، در بحث معاد، که حتی حیوانات هم اگر شاخی زده یک حیوانی به این شاخ دیگری، به این حیوان دیگری حق حیوان دیگری قصد کرده باشه، روز قیامت خداوند متعال و ازالوهوش و حشرت، خداوند متعال از همانها هم بالاخره اونا را در آل نسبت دونا هم این درک هست، چون این درک هست این مجازات هم نسبت دونا وجود داره. حالا بعد از اینکه این مجازات ها را روز قیامت انجام گرفت، آیا اون حیوانات هم میمانن زندگی میکنن یا میمیرن؟ اون به اینجا مطرح کرده، کار نداره. حالا یعنی ما میخوام بگیم که نه زیبن، نه نه، این اندازه درک دارن که خداوند، به این سودی نمیشه گفت مطلبی که خب ما مطلب خواجه نصیرالدین طوسی علامه حلی میگیم، نه شما را خواجه نصیرالدین طوسی و علامه حلی اینا قائلن که داره، از اخبارم استفاده میشه، اونا اینطور میگن، رو این نظر شماست. بله بله بله. حالا از کنه من نظر علامه حلی و خواجه نصیره بگم. خلاصه خواجه نصیرالدین طوسی و علامه حلی و امثال اینها با استناد از آیات روایات استفاده میکنن که این هست و الی ربهم یحشرون، حتی درباره حیوانات در قرآن کریم. خلاصه ما من دابت الا که آخرش هم داره الی ربهم یحشرون. خلاصه تمام حیوانات هم روز قیامت حشر دارن. این حشر بی خود که نیست، این حشر برای حسابرسی، حسابرسی هم بی خود نیست، تا درکی نباشه، تکلیفی نباشه. خداوند متعال از جما، از قرنا برای جما مجازات داره، این روایت داره میکشه. قرنا اون حیوانات شاخدارن، جما حیوانات بیشاخن. اگر این درک نداشت و اگر تکلیف نداشت که این جریان انجام نمیشه. حالا کار نداره، بحث ما خیلی مربوط نیست، بحث کلامیه. بحث ما همون بود که عرض کردیم، ببینیم برای این موضوع یا دلیل داریم یا دلیل نداریم. به نظر بنده دلیل این موضوع سقرویان و سقران همین که عرض کردیم، از نظر عقلا برای کسی که با خلاقیت فکری و جوارحی خودش یک اثری به وجود آورده، اثر علمی، صنعتی، فنی، در هر قسمتی از قسمت‌های زندگی یک اولویتی، یک حقی برای این شخص نسبت به اون چیز قائلن، این صغرای مطلب. و اما کبرا، کسی که تجاوز حق کسی کرده باشه مرتکب کار حرام شده، اینم کبراست که از دو خبر کبرا رو میتونیم استفاده کنیم. یکی این که در جلد ششم وسائل 20 جلدی اینجا روایتی در خبر ششم از باب سوم از ابواب انفال، خبر ششم از باب سوم از ابواب انفال، جلد ششم وسائل 20 جلدی صفحه 376، محمد ابن علی ابن الحسین یعنی صدوق، فی اکمال الدین، عن محمد ابن احمد سنانی و علی ابن احمد ابن محمد دقاق و الحسین ابن ابراهیم ابن احمد ابن هشام المؤدب و علی ابن عبدالله الوراق جمیعا، یعنی کلین بخشید صدوق از چهار استادش این حدیث نقل میکنه، یکی محمد ابن احمد سنانی، دوم علی ابن احمد ابن محمد دقاق، سوم حسین ابن ابراهیم ابن احمد ابن هشام المؤدب، چهارم علی ابن عبدالله وراق. خب این چهار نفر که صدوق از این چهار نفر نقل میکنه چطور آدمای هستن؟ این چهار نفر از اساتید صدوقن. آیا در مشایخ این قبیل افراد توثیق هم لازمه یا همین شیخ صدوق بودن، شیخ و استاد شیخ طوسی بودن، شیخ و استاد کلینی بودن همین کافیست در وثاقت؟ این بحثیست، کافیست در وثاقت یا نه باید نجاشی، کشی، علامه امثالان توصیف گفته باشن ثقتون؟ این بحثیست. بله، آیت الله خوی رحمت الله علیه در موجب رجال حدیث ایشان این مشایخ بودن را کافی نمی دانند در وثاقت، ولو استاد صدوق باشه، ولو استاد کلینی باشه، یعنی که بایستی توثیق شده باشه. یعنی علمای رجال مثل کشی، نجاشی، علامه اینا گفته باشن ثقتون، تا اینا نگن ثقتون وثاقت این ثابت نیست. ولی بعضی ها مثل تنگه المقال مامقانی گفتن نه، استاد صدوق بودن، استاد کلینی بودن، این خودش کافی است در وثاقت. این است که در معجم رجال حدیث این چارتا رو که نام بردیم ایشان ذکر کرده، هر یک در جای خودش. مثلا اولی محمد ابن احمد ابن محمد ابن سنان که سنانیست یا سنایی هم نوشته، اینشان میگن که این از مشایخ صدوقه. صدوق از رو باید زیاد نکرده مترزیان علی، صدوق گفته رضی الله عنه، مترزیان یعنی که صدوق از اسم او رو برده، هر وقت اسمش برده گفته مترزیان علی، گفته رضی الله عنه. این حتی این کلمه هم شاید تأثیر در وثاقتش داشته باشه. خب در جلد 15 صفحه 53 این رو ذکر کرده. دوم علی ابن احمد ابن محمد دقاق ابوالقاسم از مشایخ صدوقه، باز ذکره و مترزیان علی، اسم او را برده با رضی الله عنه در جلد 11 صفحه 254. سوم حسین ابن ابراهیم ابن احمد ابن هشام مؤدب، اینم از مشایخ صدوقه و ترزا علی، در جلد پنجم ذکر کرده صفحه 173، بازان صدوق هر کجا اسم ذکر میکنه میگه رضی الله عنه. چهارم علی ابن عبدالله وراق، اینم من مشایخ صدوق و ترزا علی فل عیون، در جای دیگر کجا نامش برده رضی الله عنه گفته در جلد 12 صفحه 85. ولی ایشان خلاصه معتقدن تنها استاد صدوق بودن در وثاقت کافی نیست، ولی ظاهرا کافی باشه مثلا این چهار نفر را اینجا. خب جمیعا این چهار نفر، ان ابل حسین محمد ابن جعفر اسدی، ابل حسین محمد ابن جعفر ابن محمد ابن عود اسدی نجاشی گفته که این شخص کوفیست و ساکن ری بوده و این کان سقطن. نجاشی گفته این سقست. در جلد 15 معجم رجال حدیث برای نمونه صفحه 165. خب سند تا اینجا خب معلوم شد که بالاخره ما صحیح میدانیم. قال این ابوالحسین گفت که قال کان فی ما ورد علی الشیخ ابی جعفر محمد ابن عثمان عمری. محمد ابن عثمان عمری دومین نایب از نواب اربعه است. اولین نایب عثمان ابن سعید، دوم فرزندش محمد ابن عثمان ابن سعید، این دومه. سوم حسین ابن روح، چهارم علی ابن محمد سموری است. فی ما ورد علی شیخ ابی جعفر محمد ابن عثمان عمری قدس الله روحه فی جواب مسائل الی صاحب دار. راوی همون ابوالحسین محمد ابن جعفر اسدیه، میگه به این که من سوال کردم به وسیله این نایب از امام اسد علیه السلام، مسائل داشتم به صاحب دار حضرت صاحب زمان علیه السلام. حضرت اینطور جواب داده بودن، توقی است. و اما ما سألت عنه من امر من یستهل ما فی یده من اموالنا. اموال زیادی بوده که مال ائمه علیهم السلام بوده، اینا خب دست به دست، یعنی نسلن بعد نسلن، حالا منتقل شده به امام اسد علیه السلام. این اموال زیاد بوده. خب مردم علاقمند بودن، اموال زیادی به اینها میدادن، حالا وجوه و غیر وجوه. بعد امام اسد علیه السلام که غیبت صغرا داشته، که اینا در زمان غیبت صغراست، خب از طرفی هم خلفای جور، که خلفای جور هم با تمام فعالیت های نواب و اطراف نواب مخالف بودن. نصیب بسیاری از افراد با زور و با اتکای به خلافت خلفای جور از این قبیل اموال تصرف میکردن. بله زمین بوده، چیز دیگه مزرعه بوده، چیز تصرف میکردن. این است که امام اسد علیه السلام این توقی را علیه اونا صادر کرده، فرمودن که و اما ما سألت، اینم سوال کرده، و اما ما سألت عنه من امر من یستهل ما فی یده من اموالنا. کسانی که در دست اونها مال ما هست ولی استحلال میکنن، حلال میشمارن، و یه تصرف فی ماله، در اون تصرف کنن مثل تصرف در مال خودشان را تصرف میکنن، مال ما را مثل مال خودشان تصرف میکنن، من غیر امرنا، بدون این که در ما مجاز باشن. فمن فعل ذالک فهو ملعونون. این مقدمه است، حالا برسیم به اون جمله که ما هست. فمن فعل ذالک فهو ملعونون و نحن خصماؤه. خب فقط قال النبی صلی الله علیه و آله المستحل من عترتی ما حرم الله ملعونون علی لسانی و لسان کل نبی مجاب. این حدیث هم حضرت در ضمن توقی نقل میکنه، پیغمبر صلی الله علیه و آله فرموده کسی که حلال بشماره از اون چیزی که حرم الله و در دست ادراک من هست، این ملعونه. فمن ظلمنا کان من جمله الظالمین. چون شدت مطلب خیلی تأکید میکنه، چون در اون زمان مثل این که این موضوع رواج داشته و اموال اونا رو میگرفتن. فمن ظلمنا کان من جمله الظالمین. صفت توضیحی است، بعضی از صفت ها صفت احترازی است، بعضی از صفت ها صفت توضیح است. کل نبی مجاب دعاه، هر پیغمبری دعاش مجاب است. بله شما زبدت الاحادیث را آوردید میدن. بله بسیار از احادیث همون زبدت است. فمن ظلمنا کان من جملت ظالمین لنا. بله و کانت لعنت الله علیه به قول عز و جل علی لعنت الله علی الظالمین الا انقال مفصل بود. و اما ما سألت من امر زیاد، سوال داشته به این که زیا یعنی املاک غیر محول اینطور چیزا، التی لناحیتنا مال ناحیه اونا بود، هل یجوز القیام به امارتها و اداء الخراج منها، آیا جایزه کسی قیام کنه به آباد کردن اون زیا و مزار و اینا و خراج را بده. سلاطین خراج بگیت از این قبیل اموال. خلا میخواد باشه، برای دیر شد، برای فردا انشاءالله میخواد باشه. اللهم صل علی محمد.